بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. عرضه داشتم در جلسه گذشته یکی از مباحث بسیار مهم قرآن و روایات بحث درباره شیعه واقعیه، چون قرآن و روایات با شیعه اسمی کاری نداره. ارزش شیعه، عاقبت شیعه و نشانهای شیعه سه بحث قرآنی و روایتی. شنیدید کلمه شیعه در سوره مبارکه صافات درباره حضرت ابراهیم مطرحه: ان من شیعته لابراهیم. آیه در حقیقت میخواد بگه اگر ابراهیم شد به خاطر شیعه بودنش بود. شیعه کی بود؟ شیعه حضرت نوح، یعنی پیرو یک پیغمبر اولی العزم الهی بود، پیرو آیین او، اخلاق او، عمل او، ایمان او. و تا لحظه ای که از دنیا رفت از این پیروی کم نگذاشت. در سوره مبارکه بقره درباره ابراهیم داره: فأتمهن. تمام برنامه های ارائه شده به ابراهیم به وسیله ابراهیم کامل و تمام انجام گرفت. در هیچ کاری، عملی، اخلاقی، اعتقادی ظرف سرخالی نگذاشت، پر کرد، تبدیل شد به یه انسان تام، تمام، یا به تعبیر اهل دل انسان کامل، یا یا به تعبیر فلاسفه عین انسان و انسان عین. این ارزش شیعه بودن، یعنی اونی که شیعه میشه، حالا یا شیعه انبیا قبل از پیغمبر شده یا اونی که بعد پیغمبر تا الان شیعه واقعی شده، تمام ارزش‌های مخفی در باطن خلقت او با خورشید شیعه بودن رشد میکنه، نمو میکنه، ظهور میکنه، نهایتاً به جایی میرسه که در سوره مبارکه ابراهیم میگه کشجرتن طیبتن اصلها ثابتن و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین. میشه یه موجودی که همه از او سود میبرن، بهره میبرن، یعنی در وجود او شری نیست که اون شر به کسی بخور، فقط خیر، خیر محض. در روایاتمونه که روز بیستم ماه مبارک رمضان امیر المؤمنین که به قول ما ممنوع الملاقات بود، دیگه کسی رو با محبت را نمی دادن، عذرخواهی می کردن، می گفتن موقعیت بیمار موقعیت ملاقات نیست و درو بسته بود. خود امیرالمؤمنین در اون حال به حضرت مجتبی فرمود حسن جان بلند شو برو دنبال حجر ابن عدی و او رو ورد بیار کنار بستر من، یا حجر ابن عدی. وقتی حجر میاد کنار بستر امیرالمؤمنین به شدت گریه میکنه، امام به او این گونه خطاب کرد یا حجر الخیر، ای حجری که سراپای وجود ظاهرت و باطنت خیر. این شیعه. شما فکر بکنید اگه تو خانواده ها یه دونه یا دو تا شیعه باشه، تو منطقه تعداد زیادی شیعه باشه، تو یه کشوری تعداد قابل توجهی شیعه باشن، چه خیری از اینا صادر میشه و چه اندازه خیر به مردم میرسه، چند اندازه خیر به زمین میرسه. مگه شیعه برای زمینم خیر داره؟ امیرالمؤمنین میفرماید انکم مسئولون حتی عن البقاء والبهائم. شما شیعیان من نسبت به زمینایی که آباد نیست و نسبت به زمینای آباد و نسبت به حیوانات در پیشگاه خدا مسئول. این دیگه کار حکومته که به مردم زمینه بده، قوانین بسیار آسانی رو به مردم ارائه بده، زمینی که آبادنی آبادش کنه، زمینای آباد رو حفظ بکنن، و حیوانات رو حقوقشون رو رعایت بکنن. این کار من و شما نیست، اگر چنانچه این گفتار امیرالمؤمنین با قدرت حکومت پیاده بشه تصور کنید چه خیری برای این مملکت ظهور میکنه. یعنی شیعه حتی نسبت به زمین بایرش و دایرش و نسبت به حیوانات مسئوله. یعنی نمیتونه بگه به من چه، نمیتونه. و این مسئولیت رو عمل کردن ثوابم داره. حالا من روایت شو دیدم، نمیدونم روایت رو ما شیعه نقل کردیم یا غیر شیعه در کتاباشون نقل کردن، ولی روایت هست در کتابها، قابل قبولم هست که پروردگار عالم به یکی از پیغمبرانش خطاب کرد، به فلانی بگو گناهان گذشته تو گذشت. خب این آدمی بود که گذشت از گناهانشون یه خوده، از گناهانش یه مقدار سخت بود باور کردنش. چی شده که یه همچین آدمی گناهان گذشتشو بخشیدن؟ خداوند توضیح داد روز بسیار گرم تو بیابان سگی رو دید از تشنگی داره جان میده. خب تو بیابونا الانم هست، تو بیابونا و کویرای ایران، شما از شیراز که برید بیرون تا برسید به دریای بوشهر و بندر عباس یه گنبدایی رو میبینید که اینا رو قدیمی ها ساختن، آب انباره، بارون زیادی که میومده جویبندی های تمیزی کرده بودن، آب میرفته تو این آب انبارا پر میشد، مردم 5-6 ماه از آب استفاده میکردن، مسافرا استفاده میکردن. اینا رو شیعه هایی که خیر داشتن انجام داده بودن. یا چقدر شیعه های گذشته درختکاری کردن و درخت و وقف مردم کردن. حالا یا شاهی بوده یا امثال این آبنبارهای گنبدی بوده که باید با تناب و سطل آب ازش میکشیدن، کاروانا داشتن تناب و سطل، این آدم هیچی نداشت، سطل نداشت، تناب نداشت، لباساشو در آورد و از این پله‌های اون آبنبار گنبددار یا از میله چاه رفت پایین، خودشو با آب رسون، تمام لباسا رو کرد تو آب، به سرعت اومد بالا، رفت بالا سر این سگ تشنه، این لباسا رو فشار داد تو دهنش و او رو سیراب کرد، جان گرفت، بلند شد رفت. به خاطر خدمت به یه سگ من گناهان گذشتش رو بخشید. حالا اگه این خدمت به مردم باشه، اگر این خدمت به خواهر و برادر باشه، اگر این خدمت به پدر و مادر باشه، اگر این خدمت به غیر شیعه باشه، چون ائمه ما به غیر شیعه هم خیلی خدمت میکردن، یعنی غیر شیعه رو در خدمات رسانی هیچ کدوم پس نمی زدن غیر شیعه رو. تو روایات بسیار مهم اصول کافی در جلد دومه که حضرت باقر که امروز روز ولادتشون بود می فرماید من شما رو سفارش میکنم مریض غیر شیعه رو عیادت کنید. البته منظورشون در مدینه اهل سنت بوده، مریضشون رو عیادت کنید، در تشییع جنازهشون حاضر بشید، تو مشکلاتشون کمک بهشون بدین. یعنی این طبع تشیعه، طبع تشیع محبت، طبع تشیع نرمیه. اون آدمی که تو خونه بد اخلاقه و دائمان هم زن و بچهش رنج میبرن، این کم داره از مایه تشیع. اونی که با مردم بد اخلاقه کم داره از مایه تشیع. اونی که پول داره و در راه خدا که کمک به عباد پروردگاره هزینه نمی کنه، کم داره از تشیع. من الان دقیق نمیتونم درباره این گونه افراد قضاوت بکنم که قیامت خدا با این کمدارا چیکار میکنه. قطعا مورد سوال قرارشون میده، قطعا. یه روایت بسیار جالبی چند تا از کتابامون نقل کردن که دو خطه، یعنی خیلی روایت با ارزشیه. رسول خدا میفرماید لا یزول قدم عبد یوم القیامت بین یدی الله عز و جل. خدا قیامتو که برپا میکنه، انسانی اجازه قدم از قدم برداشتن در پیشگاه خدا نداره. کل اونایی که وارد محشر میشن باید بیستن. تا کی باید بیستن؟ حتی یسأله عن اربع خصال، تا وقتی که خود پروردگار، نه ملائکه، نه دادگاه ها، نه قاضیان قیامت، خود پروردگار چهار چیز رو از اینا بپرسه و اینا باید جواب درستی داشته باشن، جواب صحیحی داشته باشن، جوابی که پروردگار مهربان عالم بپذیره. اما سوال اول، ان عمرهی فیما افناه، این که من 80 سال 70 سال عمر بهت دادم، این عمر رو کجا هزینه کرد؟ کجا خرج کرد؟ این عمر که مفتی به تو داده نشده بود. هر یک ثانیه عمر میلیاردها چرخ در این عالم باید بگرده که این یک ثانیه عمر ما سر پا بشه. فقط نفس کشیدن ما باید مقدار آب کره زمین با مقدار خاک تناسب داشته باشه و این کار رو کرده. 3 بخش آب، 1 بخش خشکیه. اگر 4 بخش آب بود و 1 مقدار خشکی، هوا به وجود نمی اومد. اگه نصف آب بود نصف خاک، هوا به وجود نمی اومد. خب برای فقط به وجود آمدن هوا، این یک کارشه. میلیاردها چرخ دیگه باید بچرخه تا یه هوایی درست بشه، موجود زنده نفس بکشه بمونه. فقط هم نفس کشیدن که نیست، خوراکیام هست. پروردگار عالم سر سفره خوراکی‌ها چقدر نعمت گذاشته. برای به وجود آمدن یه لقمه نان و نه کمتر، یک عدد گندم، چند میلیارد چرخ باید بگرده تا این یه دونه گندم درست بشه. معدن باید آهن بده، معدنیاب باید بره آهن رو دراره، مهندس معدن باید این آهن رو از دل سنگا بیاره بیرون، کارخونه ذوب آهن باید آهن رو آب بکنه، در یه بخش این ذوب آهن باید یه ورقه هایی درست بشه بدن به کاسب، کاسب بیاد با این ورقه ها کلنگ درست کنه، بیل درست کنه، بیلچه درست کنه و ابزار دیگه. تبریز باید بیاد با این آهنا تراکتور درست کنه، از معدن مواد لاستیکی بیاره لاستیک درست بکنه، باید معدن بنزین بده از طریق نفت، تو تراکتور بنزین یا گازوئیل بریزه، یه کشاورز با زن و بچهش از صبح باید بره تا شب زمین رو شخم بزنه، سنگاشو برداره، آشغالاشو برداره، تیغاشو برداره، علفای هرزشو برداره، بعد یه گندم بکاره که این گندم بیاد بیرون، سفره مردم صبحونه نهار شام نون داشته باشه و عمرشون ادامه پیدا بکن. سوال اول اینه که عمرتو کجا خرج کرد و چقدر خوبه در کنار این روایات انسان جواب درست بکنه یا فکر بکنه که جواب داره بده یا نداره بده. الان چقدر عمرا از جوانها یا غیر جوانها هزینه در قهوه خونه ها میشه، هزینه قلیون کشی میشه، هزینه رفاقت های به درد نخور میشه، هزینه تماشای فیلم های مضر و سریال های حالا غیر مضر شادی آور میشه. چقدر عمر میذارن مردم، چقدر وقت میذارن، یا چقدر دخترها پسرای جوون وقت میذارن در یه گوشه همدیگر رو ببینن که خانواده هاشون خبر نشه، روزی دو سه ساعت یواشکی کنار همدیگه باشن، همینجور ادامه پیدا بکنه تا یه روز این دختر که با 10 جوون بوده بره شوهر کنه، این جوون که با 20 دختر بوده بره زن بگیره. عمرا چقدر هدر میره زمان ما، که همین عمرا اگه خرج علم بشه، خرج استراحت درست بشه، خرج کشاورزی بشه، خرج صنعت بشه، هزینه فکر کردن برای اختراع بشه، هزینه اندیشه بشه برای اینکه وابستگی کشور به این مسیحیان و لائیکا و یهودیای خائن اروپا و آمریکا و شوروی نشه یا روسیه. چقدر عمر هدر میره؟ یه سوال. سوال دوم، از جوانی سوال میکنه که زمانی که جوان بودی بهت خوشگلی داده بودم، قدرت داده بودم، توان داده بودم، زیبایی اندام داده بودم، چه معامله‌ای با جوونیت کرد؟ سوال سوم، سوال از پوله. من عینک تصبت، پولو از کجا در بود؟ من عمر کفی ما افنیته و من شباب که فی ما ابلیته و من مال که عینک تصبته و پول از کجا داره بود؟ رفتی برای زندگیت قمار کردی، از دل قمار پول داره بردی، از دزدی داره بردی، از ماشین دزدی داره بردی، از کیف زنی داره بردی، از موتور دزدی داره بردی، از رشوه در آوردی، از اختلاس در آوردی، از مکر و حیله و سنت سازی که سر دولت و ملت و کلا بذاری نفهمن پول در آوردی، دست تو جیب دیگران کردی، این پول ها کجا در آوردی؟ یا نه معلم بودی، دبیر بودی، استاد بودی، نویسنده بودی، کاسب خیلی خوبی بودی، تاجر به قول امام صادق صدوقی بودی، از کجا در آوردی پولو؟ حالا پولو در آوردی و منم قبول کردم که راه درآمد درست، قبول، همه پولایی که در آوردی حلال، عین وضعته، کجا خرج کرد؟ کجا خرج کرد؟ این خرج تو خرج درستی بوده که صدها هزار نفر جوان در این مملکت نتونن ازدواج بکنن، دختر نتونه شوهر بکنه، تو پولی که در آوردی بین 800-900 اینی که من شنیدم، نمیدونم راسته یا دروغه، 1,200,000,000 خرج 3-4 ساعت عروسی پسرت یا دخترت کردی. به چه دلیل؟ به چه ملاک؟ به چه ملاک؟ مگه شکمایی که دعوت داشتن تو هتل میشد هم ماهی بخورن، هم مرغ بخورن، هم 3 جور خورش بخورن، هم گوسفند پخته یه تیکه بخورن؟ چقدر مگه اینا میخوردن؟ چقدر هزینه کردی؟ و بعدم اینا رو که نبردی خونت، معلومی هتلیام میگفتن، گفتن یعنی اینا دیگه دست خورده است بهداشتینی، همه رو به صورت زباله دور بیرسن. کجا خرج کردی پولت؟ مگه شأن تو چه ماشینی بوده که 1,000,000,000 ماشین خرید؟ چقدر شأنت بوده؟ واقعا چقدر؟ یا خونه‌ای که بر خودت ساختی چه مقدار شأنت بوده؟ اینا رو میپرسه. و انحبنا اهل البیت، و قیامت از شیعه بودنتون میپرسه. شیعه بودین یا نبودین؟ اینم یه سوال خیلی مهم. فقال رجل من القوم، یکی سی از اونایی که تو مسجد بود و حرفای رسول خدا رو میشنید که روز قیامت 4 تا سوال خدا میکنه، یکیشم از شیعه بودنه، برگشت به پیغمبر گفت یا رسول الله و ما علامت حبکم، نشونه شیعه بودن چیه؟ نشونه چیه؟ پیغمبر اکرم دست مبارکشونو روی سر امیرالمؤمنین گذاشتن و فرمودن نشانه شیعه بودن اینه، پیروی از او آدمو شیعه قرار میده. فما علامت حبکم، قال هذا، فرمود اینه، و وضع یده علی رأس علی ابن ابی طالب، از شیعه بودن میپرس. خب شیعه تشیع مثل یه زمینه، کشاورزیه، بسیار با استعدادیه که هر ارزشی در این زمین رویده میشه، هر ارزش. یعنی کسی که شیعه واقعی میشه خیلی آدم با محبتی میشه، آدم متواضعی میشه، آدم خاشعی میشه، آدم خیلی نرمی میشه. اینایی که میگم در متن روایات و آیات، من اگه بخوام آیات و روایاتم دونه دونه بخونم و براتون توضیح بدم، خب یه سال این بحث شیعه بودن واقعا طول میکشه، چون یکی از گسترده ترین مباحث قرآن و روایات همین بحث شیعه بودنه. وقتی آدم شیعه واقعی میشه، شیعه واقعی، یه زن و شوهری که شیعه واقعی هن، اصلا طلاق در خانه اونها راه پیدا نمی کنه. یه خانوادهی که شیعه واقعی هن، اصلا با هم دعوا ندارن، نزاع ندارن، داد و بیداد ندارن، اختلاف ندارن. آیه شو من میخونم، آیه 71 و 72 سوره مبارکه توبه است. اصلا دعوا تو شیعه معنی نداره. شیعه موج وجودش موج عاطفه است، موج وجودش موج محبته. گاهی هم اصلا ناخودآگاه شیعه بودن، بدون اینکه آدم تصمیم قبلی داشته باشه، آدمو به خوبی ها میکشه، به درستی ها میکشه، بدون اینکه آدم تصمیم قبلی هم داشته باشه. این شیعه است. خب یه نکته خیلی مهم براتون بگم که بحث شیعه رو از نظر قرآن کاملش بکنم. آدم وقتی که وارد به آیات و روایات، واقعا خیلی چیز گیرش میاد و تو وارد بودن به آیات و روایات هیچ ایراد و اشکالی متوجه ذهن آدم نمیشه و وسوسه گران هم وسوسه شون در انسان اصلا اثر نمی گذاره و این از برکات معرفته، از برکات شناخته. اون نکته اینه. امام ششم می فرماید هر جا در قرآن مجید، یعنی در هر سوره‌ای، در هر جزئی، در هر آیه‌ای کلمه مؤمن بود، مراد پروردگار از این مؤمن شیعه ماست. و هر جا در روایات ما کلمه شیعه ذکر شده، مراد ما از شیعه همون مؤمن قرآن. یعنی مؤمن و شیعه دو لفظ با یک معنا، با یه مفهوم، با یه مصداق. و ما از این الفاظ در عربی خیلی زیاد داریم که در لفظ دو تا لفظ با هم مختلفن، هم شکل نیستن، حتی هم خانواده نیستن، ولی یه معنا دارن، یه حقیقته، یه مفهومه، یه مصداقه، یه مصداق. حالا این دوتا آیه رو توجه کنید. البته نکات بسیار مهمی در این دوتا آیه است درباره شیعه، نشانه های شیعه رو میگه. حالا به تدریج من در ضمن مباحث به ارزش شیعه و به عاقبت شیعه هم اشاره خواهم کرد. و المؤمنون و المؤمنات، مردان مؤمن و زنان مؤمن، یا به تعبیر امام صادق مردان شیعه و زنان شیعه، دوتاییش همش. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعضن. او اولیاء کلمه جمع، مفردش ولیه، ولی یه فرد، اولیا افراد متعددن از سه به بالا. قرآن مجید میگه این نگاه خدا و نظر پروردگار مهربان عالمه، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعضن، زنان مؤمن و مردان مؤمن. مردان مؤمن تو خودشون، خانومای اهل ایمان تو خودشون، یعنی با خواهراشون، با مادراشون، با مادر بزرگاشون، با زنانی که از طریق مسجد جلسه ارتباط دارن، زنان با ایمان در خودشون، مردان مؤمن هم تو خودشون، اینا ولی یک دیگرن. خب معنی ولی چی؟ اینو دقت بفرمایید. ولی یک دیگرن یعنی محبی که برای یک دیگر کار انجام میدن. محبت خالی نیست، محبت خشک نیست، محبت بی میوه و بی اثر و بی نتیجه نیست. ولی یعنی محب یاری دهنده، یعنی عاشق کمک دهنده. تو چی به هم دیگه کمک میدن؟ در تقویت دین هم دیگه به هم کمک میدن، در تربیت هم دیگه به هم کمک میدن. زن به مرد شیعش که شوهرشه کمک دینی میده، کمک تربیتی میده. مرد به همسر شیعش کمک دینی و تربیتی میده. یعنی هر دو در رشد و در کمال پیدا کردن و در مقام معنوی پیدا کردن کمک هم دیگن، یار هم دیگن. این شیعه، این شیعه چقدر عالیه که زن و شوهر در امور مثبت، در امور معنوی کمک هم دیگر. تو روایاتمون بحث خانوما که اومده، هم پیغمبر و هم ائمه طاهرین میگن زن شایسته، تعبیر المرأة الصالحه، زن شایسته. زن شایسته یعنی زنی که شیعه است، خوب کمکیه برای شوهرش، برای آخرت سازی شوهرش. خوب کمکی، درست هم است. قبل از 40 سال پیش، اون وقت من 30 سالم نشده، یه شهری برای منبر دعوتم کردن، شهر معروفی، ده شب. چه جلسات زیبا و با حالی هم بود در اون شهر. اولین بار بود من میرفتم، خیلی مردم با محبت، پرگریه، و استقبال کننده از منبر. با این که منم الان فکر میکنم منبر پخته ای نداشتم، ولی خیلی جلسات خوب و پرباری هم بود، خیلی خوب بود. خونه ای که من درش بودم یه خونه قدیمی بود، حدود 2000 متر، از این خونه های تیرچوبی، حیاتدار، حوضدار، خیلی قدیمی بود. نمیدونم الان اون خونه هست یا نه. اون آقایی که منو دعوت کرده بود میگفت این خونه اول مال پدر مادر من بوده، و میگفت پدر مادر من که من ندیده بودمش، او میگفت کاسب بازار بود، میگفت خانومش که مادر من باشه، خانومش از این مرد 2-3 بچه داشت، هر ستام دختر بودن، کوچیک بودن. گفت برای ما تعریف کرد، مادرم میگفت هر روز عادتش بود، پدر مادرم یعنی پدر بزرگم، 7 صبح بره بازار، دستور پیغمبره که صبح زیاد نخوابین بده، زود برین بیرون که زود رفتن بیرون رزق میاره برات، خواب کسلتون میکنه، سستتون میکنه. گو وقتی که 7 صبح از صبحونه که تموم شده بود میرفت بیرون، خانومش دنبالش میومد، این 3 دخترم دنبال خودش میومد تا دم در تو این خونه 2000 متر. وقتی که پدر مادر بزرگم، یعنی این مادر بزرگم 3 بچه رو می آورد دم در، پدر که در رو با می کرد، یعنی شوهر که در رو با می کرد، بهش می گفت آقا، هر روز میگو تا وقت این 3 دختر و شوهر داد کارش همین بود، هر روز آقا داری میری بازار، خدا به کسبت برکت بده، خدا به کارت خیر بده. یه سفارشم، من زن به تو شوهرم دارم، من با این 3 دخترم با قناعت خودمونو بارو بردیم، یعنی با نون و ماست و نون و پنیر و نون و آبگوشت و با پارچه قیمت معمولی خیلی راحت میتونیم زندگی بکنیم. نری در مغازه بشینی، وقتی فروش میکنی سود فروش رو حساب بکنی، بگی من نمیتونم با این 40 کباب ببرم برای زن و بچه، پیرن گرون ببرم، کفش گرون ببرم، علنگوی گرون ببرم، گردنبند گرون ببرم. ما با حد اقل قدرت به خودمون دادیم زندگی بکنیم، قدم از حلال خدا بیرون نذار. اگر قدم بیرون بگذاری، دیناری حرام بیاری تو خونه، ما خبر نشیم، به ما بدی. حالا این دینار حرام و برای انگشتر، برای کفش، برای پیرن، برای لباس، برای خوراک، ما 4 نفرمون روز قیامت جلو تو میگیریم، میگیم خدایا ما به این گفتیم قانع به اجناس و خوراک معمولی هستیم، این حرام اوورد، حرام و ما گردن نمیگیریم، هر جریمه ای داره جریمه رو بهش بده، به ما ربطی نداره. خب این زنی که کمک آخرت شوهرش، این یعنی زن شیعه، اون مردم مرد شیعه ای بود، اونم میگو پدر بزرگ مادرم اصلا دنبال دیناری حرام خدا نرفت و میگفت انقدر این پدر بزرگ من محبوب پروردگار عالم بود که دعای مستجاب داشت. گو یه بار مادرم، مادر بزرگم رختای زیادی جمع شده بود، میخواست بشوره، برق که نبود، ماشین لباسشویی نبود، به شوهرش گفت، گفت من امروز دیگه همه لباسا جمع شده، اینا رو باید بشورم، باید پاک بکنم، حوض آب نداره، آبشو کشیدیم ولی نجس شده، ما الان بخوایم با این تلمبه ها حوضو پر کنیم چون آب متصل نمیاد داخل حوض پاک نمیشه، چی کار کنم من این لباس؟ گفت مشکلی نداره، هیچ مشکلی نداره، من که دارم میرم بازار، اونی که کارهای خونه رو میکنه بهش بگو تلمبه رو شروع کنه به زدن و بعد دم در خونه سرش رو بلند کرد. گفت خدای این حوض ما جوری دیگه نمیتونیم پاک بکنیم، آب قنا تو جویم که تو خونه ما نمیاد، تو این حوضو پاک کنی، خانوم من ناراحته، یه نیم ساعت بعد ابر شد و بارون حسابی گرفت، اینا هم با تلمبه هم آب زدن هم بارون ریخت تو حوض، که مادر بزرگ من خیالش هم پاک شدن حوض راحت باشه. ما تو روایاتمون داریم اگر کسی شیعه واقعی باشه هم از هوا میتونه خوب بخوره، هم از زیر پاش میتونه خوب بخوره. سلمان تو مسجد گفت به حکومت بعد مرگ پیغمبر، گفتش که در فیضو به روی این ملت بستید، اگر میگذاشتید اونی که پیغمبر میخواست انجام میگرفت و مردم مؤمن واقعی می شدن، هر وقت هوس گوشت پرنده می کردن می اومدن دم پنجره، پرنده حلال گوش رد می شد می گو بی پایین، می اومد می گرفتنش، ذبحش می کردن، می پختن، می خوردن، بعد استخونا و پرا و مونده ها رو جمع می کردن، بهش می گفتن ما سیر شدیم، حالا زنده شو برو به عشق علی ابن ابی طالب، زنده می شد و می رفت، ولی شما نذاشت. این شیعه دنباله آیه 6 تا دیگه مطلبه که به خواست خدا و به توفیق او فردا شب براتون توضیح میدم. خیلی آیات جالبی این دعایه در سوره مبارکه توبه در بیان نشانه های شیعه. خب امروز روز ولادت حضرت باقر علیه السلام بود، ولادت علم، ولادت عقل، ولادت فکر و ولادت اندیشه. فرد و شب، شب شهادت حضرت هادی امام دهم. امشب رو بر اساس شیعتنا منا یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا. ما به خاطر شادی ولادت حضرت ذکر مصیبت رو میذاریم، فردا شب به خاطر شهادت حضرت هادی انشالله مفصل مصیبت خونده خواهد شد. خدایا ما و زن و بچه ها و نسلمونو تا قیامت شیعه واقعی قرار بده. ما شیعه بشیم از زندگی خیلی لذت میبریم، نه شیعه بشیم، شیعه که هستیم. اگه شیعه کامل بشیم، شیعه تموم بشیم، کم نذاریم از شیعه بودنیم. خدایا به حقیقت حضرت باقر علیه السلام همه ما رو مؤمن واقعی قرار بده. خدایا دین ما، محراب و منبر ما، مرجعیت و رهبری ما از حوادث حفظ فرما. خدایا داعش و داعشیان رو نابود کن. خدایا آل سعود رو نابود کن. بیماران ما رو شفا بده. امام زمان رو دعاگوی ما قرار بده.